بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر زیبا و دلانگیزی پیش روی همه باشه. ما داستان دز هوشربا رو خوندیم و رسیدیم به بیت 381. اول من بیت‌ها رو یه بار میخونم. واقعا بیت‌های عاشقانه بسیار زیبا و لطیفی هن. از اون بیت‌هایی هن که به ایران میگیم غزل مثنوی، یعنی در قالب مثنوی مولانا داره غزل میگه. این همه گفتند و گفتان ناسبور، که مرا زین گفته ها آید نفور. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کشت کامل گشت وقت منجل است. صدر را صبری بود اکنون آن نماند، بر مقام صبر عشق آتش نشاند. صبر من مردان شبی که عشق زاد، در گذشت و حاضران را عمر باد. ای محدث از خطاب و از خطوب، زان گذشتم آهن سردی مکوب. سرنگونم هی رها کن پای من، فهم کو در جمله اجزای من. اشترم من تا توانم می کشم، چون فتادم زار با کشتن خوشم. پرسر مقتوع اگر صد خندق است، پیش درد من مزاح مطلق است. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم، این چنین طبل هوا زیر گلیم. من علم اکنون به صحرا میزنم، یا سراندازی و یا روی سنم. حلق کو نبود سزای آن شراب، آن بریده به به شمشیر و ضراب. دیده کو نبود ز وصلش در فره، آن چنان دیده سپید و کور به. گوش کن نبود سزای راز او، برکنش که نبود آن بر سر نکو. اندران دستی که نبود آن نصاب، آن شکسته به به ساتور قصاب. آنچنان پایی که از رفتار او، جان نپیوندد به نرگس زار او. آنچنان پا در حدید اولاتر است، کانچنان پا عاقبت درد سر است. خیلی بیتای لطیف و عاشقانه‌ای بودن اینها. برگردیم بیت 381. این همه گفتند و گفتان ناسبور، که مرا زین گفته ها آید نفور. فاعل گفتن برادر کوچک و برادر بسطیه که داشتن برادر بزرگ رو نصیحت میکردن. آن ناسبور یعنی کسی که صبرش و شکیباییش تموم شده بود، منظور برادر بزرگه که دیگه صبرش تموم شده بود و میخواست بره شاهزاده چین رو پیدا کنه. گفت چی؟ مرا زین گفته ها آید نفور. نفور به معنای نفرت و رمیدن و گریزان بودنه. مرا از این گفته ها نفور می آید، یعنی من از این حرفا بدم میاد، من از این حرفا متنفرم. منظور از این حرفا چیه؟ منظور نصیحت هایی است که غیر عاشق ها به عاشق ها می کنن، یا نصیحت هایی که عموم افراد به آدم های عاشق می کنن. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کشت کامل گشت وقت منجل است. منقل که در زبان فارسی منقل تلفظش میکنیم، به معنی همون آتش داره دیگه. سینه عاشق مثل یک منقله، پر از آتشه، به خاطر دردها و سوزهایی که بر اثر عشق تجربه میکنه. کشت کامل گشت، گشت یعنی شد. منجل اسم ابزاره به معنای داس، وسیله درو کردن. اما مجازن به علاقه عالیت، یعنی به علاقه ابزار، اینجا به معنای درو کردنه. در واقع ابزار درو کردن رو آورده، اما منظور او ابزار درو کردن نیست، منظور او خود درو کردنه. کشت من کامل گشته، دیگه من باید درو کنم، یعنی لحظه نتیجه گرفتن من فرا رسیده. صد را صبری بود اکنون آن نماند، بر مقام صبر عشق آتش نشاند. عاشق اگر بتونه در مقابل عشق صبر کنه، لافزن دروغگوی بیش نیست. به همین خاطر مولانا دائما صبر رو در تقابل با عشق میاره. صدر یعنی سینه، را و بود یک ساختار زبانیه که قدیمیه و امروز دیگه به کار نمیره. را و بود یعنی داشت. صدر را صبری بود یعنی سینه من صبری داشت، اکنون آن صبر باقی نمونده. عشق به جای صبر آتش قرار داده. بعضی از شاعران مثنوی نشاندن رو در اینجا افروختن آتش معنی کردن که واقعا نادرسته. نشاندن به معنای خاموش کردن آتشه، مثل آتش نشانی. بنابراین مولانا اینجا نشاندن رو به معنای افروختن به کار نبرده، به معنی قرار دادن. مقام یعنی جا. عشق به جای صبر در جای صبر آتش قرار داده. بیت بعدی بسیار بیت لطیفیه، از این جهت که یک شخصیت بخشی یعنی پرسونیفیکیشن داخلشه. در این بیت مولانا صبر رو به یک انسان تشبیه میکنه که میمیره و عشق رو به یک انسان تشبیه میکنه که متولد میشه. در لحظه تولد عشق صبر میمیره، در واقع این مرگ و تولد همزمان با همن. به محض اینکه شما عاشق میشید صبرتون نابود میشه و از بین میره. ببینید چقدر بیت لطیفیه. صبر من مردان شبی که عشق زاد، همان شب که عشق به دنیا آمد صبر من مرد. در گذشت او حاضران را عمر باد، او یعنی صبر. صبر من مرد، عمر شما دراز باد، سر شما سلامت باشه که دارید این شعرها رو میشنوید. ای محدث از خطاب و از خطوب، زان گذشتم آهن سردی مکوب. مثلا اول این بیت یک دشواری زبانی داره، من با اطمینان نمیتونم در برش حرف بزنم، با یک حدس و گمان عرض میکنم. محدث در اینجا یعنی سخنگو، یعنی گوینده سخن. به اون اصطلاح علم حدیث که محدث یعنی کسی که حدیث از پیامبر نقل میکنه یا دانشمند علم حدیث، اشاره نداره. از ظاهرن در اینجا به معنای درباره‌ای هست. یکی از مشکلات این مصرع کلمه خطابه. خطاب مصدر دوم باب مفاعل است، یعنی مخاطبه. خطاب کردن یعنی کسی رو مخاطب قرار دادن و با او حرف زدن، اما خطاب رو عطف کرده به خطوب و این از نظر زبانی امکان پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم یک مصدر باب مفاعله رو به یک جمع مکسر عطف بکنیم. از این جهت مشکلی در این مصرع واقعا وجود داره. من فکر می‌کنم عموم شارحان این مصرع رو اشتباه معنی کردن. در بین معانی مختلف خطاب، یک معنایی که شواهد فراوان در لغتنامه دهخدا داره عتاب و سرزنشه و من فکر می‌کنم که این معنا در اینجا بهتر جا می‌افته. همونجور که میدونید اسم فاعل خیلی از اوقات میتونه به معنای فعل مضارع به کار بره. محدث درسته به معنی سخنگوست، اما در اینجا یعنی کسی که سخن میگوید، یعنی به این شکل میتونیم معنیش کنیم. ای کسی که از عتاب و سرزنش و از خطوب سخن میگویی، من از اینها گذشتم آهن سرد مکوب. بنابراین خطاب رو به معنی عتاب و سرزنش در نظر میگیریم و همونجور که میدونید همیشه در داستانهای عاشقانه یک شخصیتی وجود داره که سرزنش کننده و ملامتگر عاشقه و معشوق و دائما نصیحتشون میکنه که دست از این مسخره بازی بردارید و عشق رو بذارید کنار. ما کجاییم در این کار و ملامتگر بیکار کجاست؟ به زبان عربی سرزنشگر میشه آذل با عین و دالزال، که آذل هم یکی از شخصیت‌های ثابت داستان‌های عاشقانه عربیه، یعنی همیشه یک ملامتگری وجود داره. خطوب جمع خطبه، یعنی کارهای بزرگ. ای کسی که سرزنش میکنی و از کارهای بزرگ سخن میگویی، معنی این عبارت چیه؟ معنیش اینه که ای کسی که منو میترسونی با سرزنشات و با گفتن این که عشق کار خیلی بزرگیه و خطرهای بزرگ پیش رو داره، من از همه اینها عبور کردم و گذشتم. آهن سردی مکوب. آهن سرد کوفتن کنایه هست از کار بیهوده انجام دادن، چون ما هرچی بر آهن بکوبیم هیچ فایده ای نداره و روی آهن تأثیری نمیگذاره. آهن سرد ها نه آهن گرم. این بیت میخواد بگه که کسی که عاشق باشه نه از سرزنش میترسه و نه از خطرات راه عشق، بیمی به خودش راه میده. سرنگونم هی رها کن پای من، فهم کو در جمله اجزای من. من سرنگون هستم. برای این سرنگون هستم دو سه تا وجه میشه در نظر گرفت. کسی که سرش پایینه، مثلا از یه دره داره میفته پایین یا از یک چاه داره میفته پایین، با سر به پایین داره سقوط میکنه، طبیعتا سرش و دستاش پایینه و پاهاش بالان. یه کسی رو هم در نظر بگیرید که پای اینو گرفته و میخواد نجاتش بده، ولی دیگه در رفته و داره به طرف پایین سقوط میکنه. من سرنگون هستم میتونه معناش این باشه که من در معرض نابودی ام، تو دیگه کاری برای من نمیتونی نجات بدی، نصیحت های تو دیگه برای من فایده ای نداره. مرحوم استاد شهیدی فرمودن که سرنگونم در اینجا بیشتر به گیج بودن و حیران بودن و آشفته بودن عاشق اشاره داره، چون کسی که سرش پایینه آشفته میشه، سرش گیج میاد و قدرت تأمل و تعقل رو نداره. مثلا دوم البته این معنا رو تأکید میکنه به خاطر اینکه میگه فهم کو در جمله اجزای من. و یک معنای دیگه میتونیم براش در نظر بگیریم، اونم اینه که من عاجز و ناتوانم، یعنی دیگه کار از دست من در رفته، هیچ کاری نمیتونم کنم. به هر حال معناش اینه که عاشق کار از دستش در رفته و دیگه برگشت برای او متصور نیست. اجزا یعنی اعضا. خیلی زیاد در متون قدیمی اجزا به معنای اعضای بدن به کار رفته. در تمام اعضای بدن من فهم وجود نداره، عاشق فهم و عقلش رو از دست میده. اشترم من تا توانم میکشم، چون فتادم زار با کشتن خوشم. اشتر یعنی شتر، کلماتی که در زبان فارسی با شین و سین و ز و ف و اینها شروع میشن، خیلی از اوقات اگر الف داشته باشه اولشون الف میفته، مثل فتادن افتادن، افکندن فکندن، شنا آشنا، اشتر شتر، شکم اشکم، اینا خیلی زیاد نمونه دارن. من شتورم تا وقتی که میتونم میکشم. میکشم چیز بدی نیست، یعنی بار میکشم، چیز دیگر نمیکشه. من مثل شتورم تا وقتی که جون دارم میتونم بار میکشم. وقتی هم که زار افتادم با کشتن خوشم. من رو نهر میکنن، من رو میکشن و من به استقبال مرگ میرم. شتور در ادبیات فارسی نماد بردباریه، نماد نرمخوییه، نماد خدمت کردن و نماد عشق به موسیقی. در شعرهای فارسی و در متون نثر فارسی این چهار تا صفت خیلی زیاد برای شتر نقش شده. عطار میگه رو در این وادی چو اشتر باش و بگذر از خطا، نرم میرو خار میخور بار میکش بر ثواب. مولانا در مثنوی غیر از این چهارتا، یعنی بردباری و نرمخویی و خدمت کردن و رقصیدن با موسیقی، یک مسئله دیگه هم در باره شتر آورده و اونم دوراندیشیه. دو بار در مثنوی داستان استر و اشتر رو آورده و میگه که استر خیلی زیاد میفته روی زمین ولی شتر نمیفته، به خاطر اینکه شتر دور دست ها رو میبینه ولی استر پیش پای خودش رو میبینه. در واقع شتر نماد انسانی است که هر کاری که میکنه همیشه به دور نگاه میکنه، به همین خاطر از خطا و خطر در امان میمونه. دوستان اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی داشتیم که پادشاه چین یه خندقی کنده بود و کسانی که میخواستن با شاهزاده خانم ازدواج کنن و نشانه ها رو نمیتونستن بیارن، اونها رو سرشون رو میبرید داخل اون خندق مینداخت. برادرها هم برادر بزرگ رو از اون خندق میترسوندن. حالا داره جواب اونو میده. پرسر مقتوع اگر صد خندق است، پیش درد من مزاح مطلق است. مقتوع یعنی بریده. اگر صد تا خندق پر از سر بریده وجود داره، اینها در برابر درد عشق من شوخی مطلقه. میخواد بگه که تمام رنجها و دردهای جهان در برابر دردی که عاشق در زمان فراق تجربه میکنه همه مثل شوخی هن. عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست. آدم های دیگه یک بار میمیرن ولی عاشق با انتظار میمیره، با فراق میمیره، با انواع گرفتاریه که توی عشق براش پیش میاد درد تحمل میکنه. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم، این چنین تبل هوا زیر گلیم. از یعنی به خاطر بر اثره. خوف و بیم یعنی ترس و بیم. هوا در اینجا به معنای عشقه. دوستان هوا خیلی معنی داره، به معنای هوای نفسه، به معنای همین هوا که میگین هوا سرد یا گرمه هست، اما در بطون عاشقانه هوا نوعاً به معنای عشقه. در زبان عربی هم عموماً هوا یعنی عشق. زیر گلیم تبل زدن یعنی امر کاملاً آشکار رو پنهان کردن. میدونید تبل خیلی صداش زیاده، شما برید یک فرشی یه پارچه روی خودتون بندازید، بعد برید اونجا تبل بزنید و بگید هیچ کس من رو نمیبینه، خب ولی همه دارن صدای کاری رو که میکنی میشنون. عشق هم اینطوریه. عشق از اموریست که ذاتاً قابل پنهان کردن نیست و هر وقت که عاشق و معشوق میخوان عشق رو پنهان کنن، دقیقا مثل کسی هستن که داره زیر یه پارچه تبل میزنه. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، من علم اکنون به صحرا میزنم، یا سراندازی و یا روی سنم. علم به صحرا زدن یعنی کار رو آشکار کردن، امر رو علنی کردن. اگه بخوایم خیلی امروزی بگیم یعنی رسانه‌ای کردن، یه امر رو جوری نشون بدیم که همه ببیننش و همه ازش آگاه بشن. به این میگفتن پرچم به صحرا زدن، علم به صحرا زدن. اگه یه علمی رو، پرچمی رو تو بیابون بذاریم همه میبیننش. سراندازی یعنی از دست دادن سر، یعنی کشته شدن. سنم یعنی بت، و چون بت‌ها رو خیلی زیبا درست می‌کردن، به صورت استعاری سنم به معنای زن زیبا یا مرد زیبا اومده، به معنی معشوق. من عشقم رو آشکار می‌کنم، دیگه بیشتر از این پنهانکاری نمی‌کنم، یا سرم رو از دست میدم یا روی معشوق رو می‌بینم. از اینجا دوستان مولانا شروع می‌کنه به بیان فواید اعضای بدن و همه اینها رو در راستای عشق تعریف می‌کنه. حلق فقط برای این خوبه که شراب از دست معشوق بگیری و بنوشیم. اگر این کار اتفاق نیفته اصلا حلق نداشته باشیم بهتره. دست برای اینه که ما دست معشوق رو بگیریم. اگر این اتفاق نیفته اصلا بدون دست باشیم بهتره. پا برای اینه که ما رو به سوی معشوق ببره. اگر این اتفاق نیفته پا اصلا فایده ای نداره. حلق کو نبود سزای آن شراب، آن بریده به شمشیر و ضراب. ضراب یعنی بریدن، اما چون به شمشیر عطف شده به معنای ابزار بریدنه. حلقی که شایسته شراب معشوق نباشه بهتره که با شمشیر بریده بشه. دیده کو نبود ز وصلش در فره، آنچنان دیده سپید و کور به. دیده یعنی چشم، فره یعنی زیادی و افزونی و بسیاری، اینجا یعنی زیادی نور چشم، افزونی روشنایی چشم. چشمی که از وصل معشوق روشنایی نگیره، این چون این چشم اگر سفید بشه و کور بشه بهتره. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه یه تیکه خیلی زیبایی داره، میگه امیت عینٌ لا تراک، خدایا کور باد دیده ای که تو را نبیند. این بیت مولانا خیلی شبیه از مضمون این جمله دعای عرفه است. گوش کن نبود سزای راز او، برکنش که نبود آن بر سر نکو. شین بعد از برکن مفعوله، یعنی آن را برکن. گوشی که شایسته راز و سخن معشوق نباشه این گوش رو بکن، شایسته نیست چون این گوشی رو کله انسان باشه. اندران دستی که نبود آن نصاب، آن شکسته به به ساطور قصاب. نصاب دوستان معانی متعددی داره. یک معناش مایه و نقد و دارایی و ماله. اینجا میتونیم به همین معنی بگیریم، دستی که آن دارایی و اون مال و اون سربایه توش نباشه بهتره که این دست قطع بشه. آن نصاب استعاره است از معشوق. دستی که به معشوق نرسه بهتره با چاقوی قصاب بریده بشه، شکسته بشه. یکی از ویژگی های شعر فارسی اینه که در اون کلمات تشدیددار به خاطر وزن شعر به تخفیف تلفظ میشن و گاهی اوقات کلماتی که تشدید ندارن با تشدید تلفظ میشن. مولانا از این قاعده خیلی بیشتر استفاده میکنه. اینجا قصاب رو مولانا به ضرورت وزن که فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هست قصاب تلفظ کرده. ما قصاب رو بی تشدید باید بخونیم. آنچنان پایی که از رفتار او، جان نپیوندد به نرگس زار او. آنچنان پا در حدید اولاتر است، کانچنان پا عاقبت درد سر است. رفتار اینجا دقیقا اسم مستره. رفتار یعنی رفتن، از یعنی بر اثر. پایی که بر اثر رفتن او و حرکت کردن او جان به نرگس زار معشوق نپیونده، اون پا در حدید اولاتر است. در مصرع اول ضمیر او به پا برمیگرده، در مصرع دوم ضمیر او به معشوق برمیگرده. آخر مصرع دوم بیت 395 یک کاما وجود داره. اون کاما یعنی این که این بیت از نظر معنا به بیت بعدی وابسته است. به اینا میگیم بیت‌های موقوف المعانی. حدید یعنی آهن و اینجا یعنی زنجیر آهنی، یعنی قل. اولا یعنی شایسته، در زبان عربی اسم تفضیله و همونطور که میدونید اسم تفضیل‌های عربی رو در فارسی دیگه تر روش رو نمیتونیم بذاریم. مثلا بگم فلانی از من اکبرتر است، این کاملا دیگه غلطه، یه حشوی داخلشه. تنها استثنایی که همه بزرگان از قدیم ازش استفاده کردن، از جمله استاد بزرگ فصاحت زبان فارسی یعنی سعدی، کلمه اولاست. همشون اولا رو با تر استفاده کردن. مولانا هم این کار انجام داده. در واقع کاربردش در سعدی جواز استفادهشه، یعنی نشون میده که این با فصاحت زبان فارسی منافاتی نداره. اولاتر یعنی شایسته تر. پایی که رفتنش ما رو به معشوق نرسونه، این پا دردسره. ببینید چقدر تعبیر زیبایی داره، این پا دردسره، مایه رنج و عذابه و بهتره که اصلا توی زنجیر قرار بگیره. دوستان بیت‌های خیلی زیبایی بودن، اینا رو به سرعت رد شدیم تا به اینجا برسیم که بحث ما از اینجا شروع میشه و بسیار بسیار بحث کلیدی و مهمیه. دوستان عزیز، مسئله اینه که چرا ما از راهی که انتخاب میکنیم همیشه به هدف نمیرسیم. این خیلی مسئله مهمیه. ما یک راهی رو انتخاب میکنیم اما دقیقا از یک راهی که هیچ وقت فکرشو نمیکردیم به هدف میرسیم. چرا خداوند به گونه این جهان رو درست نکرده که هر هدفی فقط از یک راه دست یافتنی باشه؟ چرا راه‌های متعدد برای رسیدن به یک هدف وجود داره؟ مولانا میگه که یک کسی میره از راه شغل درزی، یعنی از راه شغل خیاطی به پول برسه، ولی اتفاقا از راه زرگری به پول میرسه. خب چرا خداوند اول عمرش اینو وارد خیاطی کرد؟ از همون اول اینو یه راست وارد زرگری میکرد. یک کسی دیگه مثلا میره توی دنیای خوشنویسی به یه جایی برسه، اتفاقا سر از نقاشی در میاره یا مجسمه سازی. مولانا با نمونه‌های خیلی مختلفی به ما میگه که جهان جوری درست شده که برای رسیدن به یک هدف مشخص تنها یک راه وجود نداره. و یکی از تراژدی‌های زندگی انسان که البته خیلی تراژدی خوبی هم هست اینه که ما غالباً با همون شلیک اول به هدف نمیزنیم، چند تا راه رو تجربه می‌کنیم و بالاخره از یکی از این راه‌ها به اون هدفی که می‌خوایم می‌رسیم. موضوع بس اینه. بیان مجاهد، مجاهد اینجا به معنای جهاد کننده در راه خدا نیست، مجاهد یعنی کوشش کننده. الان شما مجاهدی، دارید کوشش میکنید که یه چیزی رو یاد بگیرید. کسی که داره کار میکنه مجاهده، یه راننده مجاهده. مجاهد به این معنا به کار برده. و البته مجاهد به معنای کسی که در حال سلوک معنویه، داره جهاد با نفس میکنه. بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد، اگرچه داند بستت عطای حق را. بستت یعنی فراخی و گستردگی و وسعت. اگرچه میدونه احتمالاً از این راه به نتیجه نمیرسه، ولی دست از کوشش بر نمیداره، تمام تلاشش رو میکنه که کارش رو به بهترین شکل انجام بده. که آن مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر به دور ساند که در وهم او نبوده باشد. وهم یعنی گمان، پندار و خیال. از یه راهی که اصلا به فکرش نمیرسه به هدف میرسه. و همه وهم و امید در این طریق معین بسته باشد، حلقه همین در میزند. بو که حق تعالی آن روزی را از در دیگر به دور ساند که او آن تدبیر نکرده باشد. بو که یعنی بود که، یعنی شاید که، به این امید که حلقه این در رو میزنه، ولی احتمال داره از یک دری دیگه اون هدفش برآورده بشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه قرآن در سوره طلاق آیه 3. معنای آیه اینه خداوند او را از جایی که گمان نمیبرد روزی میدهد. این آیه درباره انسان با تقواست. میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی پارسا باشه، خداوند از جاهایی که گمان نمیکنه اون شخص به اون روزی میرسونه. تفسیر مولانا از این آیه خیلی تفسیر عجیبیه، حالا امروز با هم میخونیمش. العبد یدبر والله یقدر. این جمله شبیه حدیث، ولی حدیث نیست، در جوامع روایی نیومده، احتمالاً کلامی که از بزرگانه، یا اینکه یه جمله ای است که در طول زمان وجدان عمومی جامعه اون ساخته. بنده تدبیر میکند و خدا تقدیر میکند. و بود که بنده را، و بود یعنی و احتمال دارد که و شاید که، بنده را وهم بندگی بود که مرا از غیر این در برساند، اگرچه من حلقه این در میزنم، حق تعالی او را هم از این در روزی رساند. یعنی داره یه دری رو میزنه، ولی احتمال میده از یه راهی دیگه به نتیجه برسه، اتفاقا از همون راهی که در پیش گرفته به نتیجه میرسه. فی الجمله این همه درهای یک سرای است، مع تقریره، یعنی همراه با شرح و بیانش. یعنی این موضوع رو براتون میگم همراه با توضیحاتش. دوستان اگر اجازه بدید از این بیت تا بیت 427 رو یه بار بخونم که کلیت بحث به دستتون بیاد، بعد بیت بیت شروع کنیم به مطالعه کردن. خیلی بیت ها عمیقن ها. اگر بین شما کسانی هستن که اهل حفظ کردن شعرن، این بیت ها از اون بیت هایی که جون میدن برای حفظ کردن و تأمل کردن. یا در این ره آیدم این کام من، یا چو باز آیم ز ره سوی وطن. بو که موقوف است کامم بر سفر، چون سفر کردم بیابم در حذر. بیت بعدی دوستان یک گنج ها، یک گنج واقعا. یار را چندین بجویم جد و چست، که بدانم که نمی بایست جست. آنقدر باید بجوییم تا بفهمیم که نباید جستجو کنیم. پایان تمام جستجوها اینه که بفهمیم جستجویی اصلا وجود نداره، اون چیزی که ما میخواستیم از اول با ما بود. آن معیت کی رود در گوش من؟ معیت یعنی همراهی خدا با انسان. اینی که خدا با ماست این وارد گوش من نمیشه تا نگردم گرد دوران زمان. کی کنم من از معیت فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. حق معیت گفت و دل را مهر کرد، تا که عکس آید به گوش دل نترد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطائین آن حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را، کی او را جستمی؟ بعد مولانا جواب میده دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. آنچنان که وجه وام شیخ بود، بسته و موقوف گریه آن وجود. کودک حلوایی بگریس زار، توخته شد وام آن شیخ کبار. گفته شد آن داستان معنوی، پیش از این اندر خلال مثنوی. برمیگرده به موضوع. در دلت خوف افکند از موضعی، فاعل افکند خداونده، تا نباشد غیر آنت مطمعی. در طمع فایده دیگر نهد، وان مرادت از کسی دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستد زان طرف آن چیز داد. دوستان توجه کردید اصلا دیگه شعر نیست اینا، یعنی فقط وزن داره، ولی هیچ گونه عنصر شاعرانگی در اینا دیگه وجود نداره. حکمت محض فقط با وزن و قافیه. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستد زان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی، نیز تا باشد دلت در حیرتی. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. طمع داری روزی در درزی، تازه خیاطی بری زر تازی. رزق تو در زرگری آرد پدید، که ز وهمت بود آن مکسب بعید. پس طمع در درزی بهر چه بود، چون نخواستن رزق زان جانب گشود. بهر نادر حکمتی در علم حق، که نوشتان حکم را در ما سبق. نیز تا حیران بود اندیشت، تا که حیرانی بود کل پیشت. این مصرع از مصرعهای بسیار درخشان مولاناست. انسان والا کسی است که پیشه او حیرانی باشه. هر قدر که ما آگاه تر باشیم، ما حیرتمون بیشتر خواهد شد. یا وصال یار زین سعیم رسد، یا ز راهی خارج از سعی جسد. من نگویم زین طریق آید مراد، می تپم تا از کجا خواهد گشاد. سربرید مرغ هر سو می فتد، تا کدامین سو رهد جان از جسد. یا مراد من براید زیر خروج، یا ز برجی دیگر از ذات البروج. برگردیم سراغ شعرها. یا در این ره آیدم این کام من، یا چوباز آیم ز ره سوی وطن. من یا از این راهی که دارم میرم به هدف میرسم، یا وقتی برگشتم تو وطن خودم، یا در راه برگشتن به وطن خودم به هدف میرسم. کام یعنی مطلوب و مراد و مقصود، ره یعنی راه، آیدم یعنی برای من می آید، به سوی من می آید. باز آمدن فعل مرکبه یعنی برگشتن. دو تا از شارحان مثنوی باز رو در اینجا اون پرنده شکاری گرفتن که اشتباهه، یعنی چوباز رو مثل باز معنی کردن. چوباز آیم یعنی وقتی که باز آیم. بو که موقوف است کامم بر سفر، چون سفر کردم بیابم در حذر. بو که یعنی شاید، که امید است، که احتمالاً. موقوف یعنی بسته، وابسته، منوط. کام یعنی مقصود. شاید کام من موقوف به سفر کردن باشه، و چون سفر کردم و برگشتم در حذر به مطلوب خودم برسم. حذر مقابل سفره، یعنی وطن. دوستان در این دو بیت مولانا به چی داره اشاره میکنه؟ به این نکته اشاره میکنه که ما یه مطلوبی داریم و دنبال این مطلوبمون میریم به خارج از کشور، به خارج از شهر خودمون، سرزمین‌های دیگه، به کلاس‌های مختلف، پیش استادهای مختلف، پیش کسانی که گمان میکنیم میتونن ما رو کمک کنن، ولی بسیاری از اوقات میریم و چیزی پیدا نمیکنیم و برمیگردیم. وقتی که برگشتیم، اون وقت در اون جایی که فکرشو نمیکردیم در همون وطن خودمون توی وجود خودمون اونو پیداش میکنیم. اما مطلب اینجاست که برای این که بفهمیم مطلوب ما از آغاز با ما بوده، ما ناگزیریم اون سفرهای طولانی رو بریم. اون سفرهای طولانی اصالت دارن، ارزش دارن. دقت میکنید به یاد چه داستانی میفتید؟ به یاد داستانی که بعد از این بیت ها اومده. مردی بود در بغداد که خیلی فقیر بود. این مرد خواب دید که در مصر یه گنجی وجود داره. پا شد رفت مصر، چند شبانه روز توی کوچه ها و خیابون های مصر میگشت. بالاخره یه پلیس اونو گرفت و گفت آقا شما خیلی مشکوکی، چرا این همه توی این شهر و این کشور دارید میگردید؟ هیچی نگفت، یه کتک مفصلی اون پلیس بهش زد، گفت که صادقانه بهتون میگم علتش اینه که من خواب دیدم که در مصر یه گنجی وجود داره، اومدم گنجمو به دست بیارم. اون پلیس گفت عجب آدم ابلهی هستی، من الان سه شب پشت سر هم دارم خواب میبینم در بغداد در فلان خیابون در فلان کوچه در فلان پلاک یه دونه گنج وجود داره، اما من اصلا نرفتم بغداد دنبال اون خواب، دنبال این گنج. این مرد گفت تو رو خدا یه بار دیگه آدرسو بگو که تو خواب بهت گفتن. آدرسو گفت و دید دقیقاً آدرس خونه خودش رو داره بهش میگه. گفت اگه منو ول کنی من همین الان برمیگردم میرم کشور خودم و دیگه تو مصر نمیمونم. برگشت و اومد توی خونه خودش، همون جایی که هر شب میخوابید گنج رو پیدا کرد. در واقع این مرد یک عمر روی گنج خوابیده بود و گدایی میکرد و با گنج نیم متر فاصله داشت. اما برای اینکه بفهمه روی گنج خوابیده، باید بره تا مصر یه کتک مفصلی هم بخوره و بعدن برگرده گنج توی خونه خودش پیدا بکنه. این بیت رو شما ندارید، من میخونم از مثنوی. مولانا از زبان این آقایی که به مصر رفت و برگشت میگه: گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است؟ بر سر گنج از گدائی مرده ام، زان که اندر قفلت و در پرده ام. زین بشارت مست شد دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخاند. این بیت ببینید چقدر مهمه. گفت بود موقوف این لت لوت من، لت یعنی کتک خوردن، لوت یعنی قضا، یعنی گنج. این لوت من، این گنج من در گروه این کتک خوردن من بود. باید میرفتم مثل یه کتکی میخوردم تا بفهمم گنج تو خونه خودمونه. آب حیوان بود در حانوت من، بازگشت از مصر تا بغداد او، ساجد و راکع ثناگر شکرگو. جمله ره حیران و مست و زین عجب، ز انعکاس روزی و راه طلب. که از کجا امیدوارم کرده بود، و از کجا افشان بر من سیم و سود. این چه حکمت بود که قبله مراد، کردم از خانه برون گمراه و شاد. من گمراه بودم ولی شاد بودم، به مصر میرفتم اشتباه میرفتم ولی خوشحال بودم که به گنج میرسم. تا شتابان در زلالت میشدم، یعنی گمراهی، هر دم از مطلب جداتر میبودم. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم ما رو از هدفمون دور میکنه، ولی ما با کیف تمام اون کارها رو انجام میدیم، ولی نهایتا اگر صادقانه کوشش کنیم همون خطا ما رو به ثواب میرسونه. دوباره به این جمله برمیگردم: باز آن عین زلالت را به جود، حق وسیلت کرد اندر رشد و سود. گمرهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصد احسان کند. تا نباشد هیچ محسن بی وجا، تا نباشد هیچ خائن بی رجا. اندرون زهر تریاقان خفی، کرد تا گویند ذو لطف الخفی. نیست مخفی در نماز آن مکرمت، در گنه خلعت نهد آن مغفرت. برمیگردیم به بیتا دوستان. یار را چندین بجویم جد و چست، که بدانم که نمی بایست جست. به به، واقعا هزاران آفرین بر روان مولانا به خاطر این بیت درخشان. جد یعنی به طور جدی، من به طور جدی و با چابکی جد و چست قیدم. آنقدر یار رو جستجو می کنم تا بفهمم که نباید جستجو بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون چیزی که ما دنبالش میگردیم اون همیشه با ماست. ما دنبال لذتیم و کانون لذت در درون ماست. ما دنبال خوشی هستیم و کانون خوشی در درون ماست. ما به دنبال خداوندیم و خداوند در ماست و با ماست و از رگ گردن به ما نزدیکتره. ما در طلب کسی که با ماست سر به کوه و بیابون میذاریم، از استادان مختلف سوال میکنیم، ولی نهایتا میفهمیم اون کسی که دنبالش بودیم با ما بود. در واقع وقتی که به پایان راه میرسیم میفهمیم که ما در مبدأ قرار داریم. چرا؟ چون مقصد ما همون مبدأ ماست. مدل سلوک عرفانی خطی نیست، اینجوری نیست که ما اینجایی حرکت میکنیم میریم یه جایی به خدا میرسیم. در عرفان سلوک دورانیه، یعنی مقصد و مبدأ یکی هستن. از این طرف نگاه میکنیم مبدأه، از این طرف نگاه میکنیم مقصده. فرقش اینه که ما در مبدأ با خداییم بدون آگاهی از حضور خدا، در مقصد با خداییم با علم به حضور خداوند. فقط فرقش اینه، ما یک آگاهی به دست میاریم، هیچ اتفاق دیگری در زندگی ما نمیفته. اون آگاهی هم اینه که معشوق ما با ما بود. ما از خدا با خدا در خدا به سوی خدا داریم حرکت میکنیم. بنابراین مقصد ما از همون لحظه حرکت با ماست، اما ما آگاهی نداریم که مقصد در همون مبدأ وجود داره، ولی ما آگاه نیستیم. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. یعنی اون چیزی که دنبالش میگردید از آغاز با شماست. اما برای که اینو بفهمیم لازم 50 سال جون بکنیم، کوشش کنیم، تلاش کنیم تا بفهمیم اون کسی که دنبالش میگشتیم از آغاز با ما بود. آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان. معیت مصدر جعلیه از معی عربی، مع در عربی یعنی با، اینو اضافه کردن به اضافه یت که علامت مصدر سازه. به فارسی اگر بخوایم ترجمه کنیم باید بگیم باییت، ولی بهتره که ترجمه کنیم به همراهی. معیت یعنی همراهی. در سوره حدید آیه 4 فرموده هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید. از این با در آیه هو معکم تعبیر معیت رو ساختند و میگن معیت خدا با انسان، یعنی همراه بودن خدا با انسان. از همین ابیات میفهمیم که مولانا طرفدار وحدت وجود نیست، یعنی به یگانگی انسان و خدا اعتقاد نداره، به همراهی خدا با انسان اعتقاد داره. این موضوع خیلی مفصلی بذارید برای بعدم. نکته دیگه که میخوام عرض کنم اینه که معیت شکل‌های مختلف داره دوستان. معیت قیومیه یعنی همراهی که قوام ما به او بستگی داره. اگر این همراهی رو از ما بگیرن ما دیگه نیستیم. مثال خیلی ساده بزنم، یک آدمی رو در نظر بگیرید کاملا فلجه، با یه عصا داره حرکت میکنه. اگر شما عصا رو ازش بگیرید دیگه میفته. در واقع قوام اون شخص، سر پا بودن اون شخص به عصاش بستگی داره، به معیت او با عصا بستگی داره. از این جهت برای معیت خدا با انسان از اصطلاح معیت قیومی استفاده میکنند، یعنی میگن معیت خدا با انسان آنگونه همراهی است که سر پا بودن انسان به این همراهی بستگی داره. اگر یک لحظه به فرض محال این معیت گرفته بشه دیگه ما وجود نداریم، اصلا نیستیم. به این میگن معیت قیومیه. درسته که در قرآن گفته هو معکم اینما کنتم، ولی کدوم ما واقعا باور قلبی داریم که خدا با ماست؟ هیچ کدوم. میگم هیچ کدوم، آدمی مثل خودم میگم هیچ کدوم، شما اینجوری نیستید واقعا. اینو کی میفهمیم؟ اینو بعد از اینکه بریم گرد دوران زمان بگردیم، یعنی بریم سالها سلوک کنیم، مجاهده کنیم، سفر کنیم، سفر درونی و بیرونی، اون وقت متوجه میشیم که محبوب ما با ما بود، با ما بود. این با رو جدی بگیرید. زمان یعنی زمان، زمانه، دوران یعنی گردش و حرکت. کی کنم من از معیت فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. من کی میتونم راز معیت رو بفهمم مگر بعد از سفرهای طولانی؟ دوستان سه تا نکته مهم رو اینجا براتون عرض می‌کنم. یه نکته اینه که یه گروهی در میان مسلمانان بودن، همیشه الانم هستن، به نام اباحیون یا اباحیگران. اباحیون کسانی هستند که با دلایل مختلف عقلی و نقلی میخوان ثابت کنن که ما میتونیم به جایی برسیم که دیگه به کوشش نیاز نداشته باشیم، به عبادت و انجام تکلیفهای شرعی نیاز نداشته باشیم. استدلالای خیلی محکم دارن و فکر نکنید طرفی الکی میزنن، ولی واقعا برای حرفاشون استدلالای محکم دارن. اگه یه روزی عمری بود دو سه جلسه درباره مبانی تفکر اباحیگری صحبت میکنیم، الان نمیخوام درباره این موضوع صحبت کنم. در بین عارفان اباحیگران کسانی هستند که میگن ما از انجام وظایف دینی خودمون بی نیاز میشیم و دیگه نیازی به انجام دادن این کارها نداریم. مولانا در اینجا ظاهرا داره به اونها جواب میده و میگه که تا لحظه ای که شما به حقیقت نرسیدید نمیتونید بگید که ما نیازی به انجام دادن وظایفمون نداریم. این یه موضوع. موضوع دیگه اینه که در بین صوفی نمایان و عارف نمایان تنبلی یک روحیه رایج و شایعه. این خیلی عجیبه واقعا، یعنی راهی که همش کوششه، یه تعداد زیادی آدم مفتخور و تنبل و پختخار وارد این راه شدن. دلیل اصلیش هم این بوده که خانقاه ها پر بوده از غذا و مواد خوراکی و خادم ها تو خانقاه ها بودن و فتوحات و نزورات و اوقاف خانقاه ها خیلی زیاد بوده. آدم های تنبل اونجا میتونستن یه عمر راحت زندگی بکنن، اگر هم یه وقتی به پول احتیاج داشتن میتونستن با گدایی کردن از مردم زندگیشون رو بگذرونن. میگفت گدایی کن تا محتاج مردم نشی. این پختخاری که مولانا هم شدیداً بهش حمله میکنه یکی از ویژگی های عارف نمایان بود، ولی مولانا به شدت با این موضوع مبارزه میکرد. ایشون میگفت که هیچ کدوم از یاران من حق ندارن گدایی کنن، باید از طریق کار زندگیتون رو بگذرونید. و یه جمله معروفی منابع عارفین ازش هست که هر کس از یاران ما کار نکند پولی نمیارزد، یعنی هیچ ارزشی نداره، شما با کار باید زندگیتون رو بگذرونید. در واقع مولانا در اینجا داره جواب هم میده به کسانی که میخواستن با تنبلی دنبال خداوند برن، تنبلی ناپسند و نکوهیده. سومین نکته که درباره این بیت ها باید بگم اینه که مولانا و عطار و سنایی و حافظ از عقل انتقاد میکنن، از علم و دانش انتقاد میکنن، اما اونها بعد از 50 سال مطالعه و تفکر و تأمل و دقت دارن از عقل انتقاد میکنن و کسانی هستن بدون اینکه یک کلاس درس خونده باشن از همون آغاز میگن که عقل فایده نداره، عقل رو بذاریم کنار. این هیچ فایده نداره دوستان. یک دلیل اینکه کشور ما در ستایش بیخردی همیشه داد سخن داده و ما از جمله مردمانی هستیم که به نادان بودن و بی عقل بودن تفاخر میکنیم، همین جریان عظیمی است که از عرفان به وجود اومده که افراد بسیار زیادی نیندیشیده و نسنجیده عقل رو رد و طعن و انکار کردن و عقل رو کنار گذاشتن. واقعا اگر کسی عقل رو نقد میکنه حداقل باید 40 سال 50 سال فلسفه ورزیده باشه تا نهایتا بگه عقل این مشکلات رو داره، این محدودیت ها رو داره. ما حق نداریم چون مولانا گفته عقل خوب نیست از همین آغاز تقلید کنیم و بگیم عقل رو باید بذاریم کنار. کسی میتونه بگه عقل محدودیت داره و عقل رو نقد کنه که سالها در مسیر تفلسف و تعقل و فلسفه ورزیدن گام برداشته باشه. بنابراین مولانا دائم تاکید میکنه روی اینکه کوشش رو از دست ندید و تا میتونید کوشش کنید حتی اگر به نتیجه اطمینان ندارید. کی کنم من از معیت فهم راز جز که از بعد سفرهای دراز. دوستان میرسیم به یه بیتی که دست و دلم میلرزه و میخوام بیتو بخونم چون مطمئن نیستم درست فهمیدم. با حدس و گمان در روی این بیت صحبت میکنم، خودتون لطفا حتما علاوه سوال بذارید، بعدا در این باره تحقیق کنید و مطالعه کنید. حق معیت گفت و دل را مهر کرد تا که عکس آید به گوش دل نترد. حق یعنی خدا، خداوند گفته که من همراه شما هم هو معکم و دل رو مهر کرده. مهر کردن دل که یه تعبیر قرآنی است، ختم الله علی قلوبهم، یعنی مانع فهمیدن انسان شدن. به خاطر اینکه در قدیم فکر می‌کردن ما با دل می‌فهمیم، دل و مرکز ادراک می‌دونستن نه فقط احساس، معمولاً عمل فهمیدن رو هم به دل نسبت می‌دادن. تو قرآن هم وقتی میگه خداوند بر دلشون مهر گذاشت، در واقع می‌خواد بگه مغزشون رو از کار انداخت، یعنی اجازه فهمیدن نداد. خب تا اینجا مشکلی نداره. چرا این کارو کرد؟ چرا خداوند گفت من همراه شمام و دل ما رو مهر کرد تا این حقیقت رو نفهمیم؟ چرا این کارو کرد؟ تا که عکس آید به گوش دل نترد. مشکل اصلی این بیت سر اصطلاح عکس و ترده. عکس و ترد دوستان یک اصطلاح مهمه که در 3 تا علم به کار میره. شباهت هایی در این 3 تا کاربرد وجود داره ولی البته تفاوت های اساسی هم دارن با هم دیگه. این اصطلاح در علم بدیع به کار میره. علم بعدی میدونید شاخه ای از علوم بلاغیه که درباره آرایش های ظاهری سخن بحث میکنه. عکس و تر در علم بدی یعنی این که ما یه پارهی بخشی از جمله رو در ادامه تکرار کنیم. اگر داریم شعر میگیم مصرع اول رو در مصرع دوم تکرار کنیم، یا عین کلماتش رو تکرار کنیم یا بیشتر کلمات رو تکرار کنیم، و یا اینکه عین کلمات رو با یک نظم نحوی جدید تکرار بکنیم. مثلا این بیت فردوسی بزرگ که میگه چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت زین و گهی زین به پشت. در مصرع دوم عکس و طرد وجود داره، یعنی زین به پشت و پشت به زین رو این کلمات رو تکرار کرده. اگر تکرار این مطلب معنای جدید ایجاد بکنه مثل شعر فردوسی، این ارزش هنری داره. ولی اگر صرفا تکرار باشه بدون اینکه معنای جدید ایجاد بکنه، ارزشی نداره. شعر منسوب به حافظی که من بسیار بعید میدونم مال حافظ باشه، همتون احتمالاً حفظید، اون اینو داره ولی هیچ ارزش ادبی نداره. دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. خب این هیچ معنای جدیدی نداشت، فقط مصرع اول در مصرع دوم تکرار شده بود. اون سخن معروف که میگه کلام الملوک ملوک الکلام، اینم یک نوع عکس و طرده، یعنی سخن پادشاه پادشاه سخن هاست. ببینید جمله واقعا جمله زیبایی است، اگرچه معناش معنای غلطی است ولی از نظر ادبی ارزش داره. ازتون خواهش میکنم اگر به این موضوع علاقه دارید، مقاله طرد و عکس در دانشنامه زبان و ادب فارسی از استاد حمید حسنی رو مطالعه کنید. واقعا مقاله بسیار سودمند و ممتعی است و من از این بهتر در باید طرد و عکس تا الان چیزی ندیدم. اگر به این معنا طرد و عکس رو در نظر بگیریم، در قرآن گفته هو معکم، عکس این میشه و انتم معه و شما هم با او هستید، ولی شما با او هستید دیگه توی جمله نگفته، اینو حذفش کرده. در علم اصول فقه طرد و عکس یعنی این که به شرط وجود جامع حکم ثابت باشه و به شرط نفی جامع حکم منتفی بشه. ببینید وقتی یه حکمی صادر میشه از شارع، یه دلیل وجود داره، به اون دلیل میگن جامع. مثلا چرا شراب انگور و شراب خرما و شرابهای دیگه حرامند؟ به خاطر مستی بخش بودنشون. مستی بخش بودن میشه جامع. جامع یعنی اون علتی که به خاطر اون علت حکم صادر شده. خب اگر در جایی به خاطر وجود جامع حکم در مورد یک موضوع دیگه ثابت باشه، به این میگن طرد. مثلا شما ودکا رو میبینید، من بگید که در احادیث ما در باید ودکا هیچی نگفته، درسته؟ ما چجوری بفهمیم ودکا حلال از نظر اسلام یا نه؟ خب ما میدونیم که جامع یعنی علت تشریع حکم حرمت شراب مسکر بودنشه، مستی آور بودنشه. ودکا رو میبینیم که این هم مستی بخشه، بنابراین چون جامع درباره شراب وجود داشت و در باید ودکا هم وجود داشت، ما حکم شراب رو به حکم ودکا تسری میدیم، این میشه طرد. و عکس یعنی این که اگر جامع وجود نداره حکم منتفی بشه و حکم وجود نداشته باشه. معلوم شد؟ علم سومی که طرد و عکس در اون علم به کار میره، علم منطقه. در علم منطق در بحث تمثیل یا لواحق بحث تمثیل چند تا معنا برای طرد و عکس گفتن. من ساده ترینش رو برای شما عرض میکنم. ما در تعریف یک معرف داریم و یک معرف داریم. معرف یعنی اون چیزی که تعریف میکنه و معرف یعنی اون چیزی که تعریف میشه. به اصطلاح دیگه اگه بخوایم صحبت کنیم، معرف بهش میگن حد و به معرف میگن محدود. این اصطلاحات اگه یاد بگیرید بعدن به شروع مثنوی مراجعه میکنید، راحت تر میتونید شروع رو متوجه بشید. مثلا اگر بگیم انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق میشه حد یا میشه معرف و انسان میشه معرف یا محدود. طرد یعنی چی؟ خود کلمه طرد میدونی معنی لغویش یعنی دور کردن و راندن و بیرون کردن، این معنی لغویش. یه اصطلاح دیگه هم باید توضیح بدم. در علم منطق میگیم تعریف باید جامع باشه و مانع باشه. جامع باشه یعنی چی؟ یعنی تمام مصادیق رو در نظر بگیره. جامع یعنی جامع همه مصادیق. مانع باشه یعنی مانع دخول غیر در ضمن تعریف بشه، یعنی اجازه نده غیر مصداق ها وارد تعریف بشن. مثال بزنم، اگر من بگم انسان حیوان راه رونده است، این تعریف شامل حیوانات دیگه هم میشه، یعنی همه انسان ها رو در بر میگیره، جامع هست، اما حیوانات دیگه هم که همه راه میرن داخل این تعریف میگنجن. بنابراین من اگر بگم انسان حیوان راه رونده است، این تعریف جامع ولی مانع نیست. اما اگر بگم انسان حیوان ناطق است، این تعریف هم جامعه، یعنی همه آدم ها رو در بر میگیره، و هم مانع غیر انسان هاست، یعنی ما هیچ حیوانی نداریم غیر از انسان که سخنگو باشه. طرد جامعیت تعریف رو تضمین میکنه و عکس مانعیت تعریف رو تضمین میکنه. یعنی وقتی که ما از طرد استفاده میکنیم داریم اشاره میکنیم به جامع بودن تعریف، و وقتی داریم از عکس استفاده میکنیم داریم اشاره میکنیم به مانع بودن تعریف. حالا طرد یعنی چی؟ طرد یعنی این که هر چیزی که معرف بر اون صادقه، معرف هم بر اون صادق باشه. هر چیزی که مصداق معرف هست، مصداق معرف هم باشه. به تعبیر دیگه هر چیزی که حد بر اون صدق میکنه، محدود هم بر اون صدق میکنه. یعنی تمام مصداقهای معرف و معرف یکی باشن. مثلا من اگر بگم هر انسانی حیوان ناطق است، این کاملا درسته، به خاطر اینکه واقعا تمام مصداقهای حیوان ناطق مصداقهای انسان هم هستن. امکان نداره شما یک موجودی رو پیدا کنید مصداق حیوان ناطق باشه ولی مصداق انسان نباشه. به این میگیم طرد. عکس یعنی چی؟ عکس یعنی برگرداندن قضیه، یعنی برعکس کردن قضیه، یعنی جای معرف و معرف رو عوض کردن، یعنی جای حد و محدود رو عوض کردن. و وقتی ما این کار رو انجام میدیم، بعضی وقتا درست در میاد عکس، بعضی وقتا درست در نمیاد. من یه قضیه براتون میگم، میگم هر تهرانی ایرانیست. این جمله کاملا درسته، یعنی تمام مصداقهای تهرانی بودن مصداقهای ایرانی بودن هم هستن. اما اگر اینو عکس بکنیم، یعنی بگیم هر ایرانی تهرانیست، دیگه درست نیست، بخاطر اینکه تعداد زیادی ایرانی داریم که تهرانی نیستن. بنابراین عکس این قضیه درست نیست ولی طردش درسته. اما هر انسانی حیوان ناطق است، اگر عکسش هم بکنیم میشه چی؟ هر حیوان ناطقی انسان است. عکسش کاملا درست تر میاد. حالا ما یه قضیه داریم در قرآن که میگه هو معکم، خدا با شماست. اگر جای این دوتا کلمه رو، یعنی موضوع و محمول یا حد و محدود یا معرف و معرف رو عوض کنیم میشه چی؟ انتم معهو، شما همراه با خدا هستید. بنابراین عکس اون قضیه میشه این که شما هم با خدا هستید. اما در قرآن فقط گفته هو معکم، بقیه شو دیگه نگفته. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوع رو خودمون باید بفهمیم، و خداوند مهر گذاشته رو دل ما تا ما بلافاصله این سخن رو نفهمیم. اگر خدا میخواست میتونست همون روز اول که ما آدمها رو درست میکنه جوری ما رو درست بکنه که هممون بفهمیم که خدا با ماست، اما اون این کار نکرده. او ارادش بر این تعلق گرفته که ما 40-50 سال زحمت بکشیم و سختی بکشیم و ریاضت بکشیم و عبادت کنیم تا بفهمیم خدا با ماست. بنابراین حق معیت گفت و دل را مهر کرد تا که عکس آید به گوش دل نترد. یعنی ما از طریق عکس این قضیه باید این حقیقت رو بفهمیم. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. وقتی که انسان سفر کرد و داد راه رو داد، داد چیزی دادن یعنی حق اونو ادا کردن، به شایسته ترین شکلی سهم اونو ادا کردن. وقتی ما تمام کوششمون رو به کار بگیریم که راه بریم، سلوک کنیم و حرکت کنیم، خداوند اون مهری رو که رو دل ما گذاشته بود بر می‌داره. ما بعد از سلوک می‌فهمیم که ما با خداییم و خدا هم با ماست. چون خطائین آن حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. خطائین مثنای خطائه. البته میتونید در زبان عربی خطا نمیگن، خطا میگن. خطائین یعنی دو تا خطا، ما تو فارسی میگیم خطائین. چون یعنی مثل، چون در مثل قبلی یعنی وقتی که، در اینجا یعنی مثل. مثل حساب دو خطا، آن حساب با صفا بعد از دو خطا روشن میگرددش. میگردد یعنی میشود، شین یعنی برای او، یعنی برای انسان، برای سالک. دوباره تکرار میکنم، آن حساب با صفا مثل خطائین بعد از دو خطا برای او روشن میگردد. مسئله که در این شعر وجود داره کلمه خطائینه. خطائین یعنی چی؟ من ریاضیم خیلی بده ها و این اصطلاحات رو با ترس تمام دارم، اگر اشتباه میگم لطفا حتما من رو راهنمایی کنید. در حساب قدیم یه بحثی بود برای پیدا کردن معادلات یک مجهولی، یعنی در جایی که ما فقط یه دونه معلوم داریم. اسم این حساب، حساب دو خطا بود یا حساب خطائین بود. شاید در 20 کتاب از کتابهای قدیمی حساب خطائین اومده. شیخ بهایی هم در خلاصت الحساب یه فصل اصلا به حساب خطائین اختصاص داده. روش حساب خطائین اینه که ما از طریق مرتکب شدن دو تا خطا حتما به جواب صحیح میرسیم. یعنی وقتی که یک عدد رو به ما میدن، ما بر اساس این عدد میتونیم دو تا فرض خطا داشته باشیم و این دو تا فرض خطا ما رو به نتیجه صحیح میرسونن. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ اجازه بدید که من از روی شرح استاد شهیدی برای شما بکنم. به نظر من در بین شارحین مثنوی استاد شهیدی این موضوع رو از همه بهتر توضیح دادن. در حساب خطائین، عملیات یعنی عملیات حساب کردن با یک پاسخ فرضی شروع می شود که معمولا انتظار درستی آن نمی رود. این پاسخ را مفروض اول می نامند. ما با این فرض اول شروع می کنیم. اگر عددی که مورد نظر بود به دست اومد که دیگه هیچی، حساب تمام میشه. اگر نیومد، مقدار اختلاف فرض خودمون رو با اون عدد معلوم حساب میکنیم، به این میگیم خطای اول. بعد یه عدد دیگری رو فرض میکنیم که بهش میگن فرض دوم یا مفروض دوم و باز دوباره عملیات رو ادامه میدیم، به خطای دوم میرسیم. هر کدوم از این دو تا خطا رو اگر بیش از عدد قید شده در صورت مسئله باشد بهش میگن خطای زائد، اگه کمتر باشه بهش میگن خطای ناقص. حاصل ضرب مفروض اول رو در خطای دوم و حاصل ضرب مفروض دوم رو در خطای اول به دست میاریم. به حاصل ضرب مفروض اول در خطای دوم میگن مفروض اول، به حاصل ضرب مفروض دوم در خطای اول میگن مفروض دوم. حالا یه مثال بزنم براتون. مثال اینه: سن پدری سه برابر سن پسر اوست. اینا رو یاد بگیرید خیلی خوبه، چون خوشحال میشید در این قرن به دنیا اومدید. در قدیم برای حل کردن اینجور مسئله ببینید چه بلاهایی به سر خودشون میآوردن. سن پدری سه برابر سن پسرشه. اگر مجموع سن این دوتا 48 سال باشه، سن هر کدوم چقدره؟ ما فقط عدد 48 رو داریم. حالا میخوایم بفهمیم این پسر و پدر چه سنی دارن. راه حل: سن پسر را 10 سال در نظر میگیریم. به 10 سال میگیم چی دوستان؟ فرض اول یا مفروض اول. بنابراین با 10 که مفروض اوله، سن پدر میشه 30 سال، چون گفتیم سن پدر 3 برابر سن پسره. خب گفتیم مجموعشون میشه 48 سال. 10 سال عمر پسر رو با 30 سال عمر پدر اضافه میکنه میشه 40. از عدد 48 8 سال کم داره، به 8 میگیم خطای اول، و چون از 48 کمتره بهش میگن خطای اول ناقص. سپس سن پسر را 15 سال فرض میکنیم، به این میگیم فرض دوم یا مفروض دوم. در این صورت سن پدر میشه 45 سال. 45 سال رو با 15 سال پسر جمع میکنه میشه 60 سال. از 48 که مجموع عمر پدر و پسر بود 12 سال اضافه داشت، 12 میشه خطای دوم. دوستان خیلی واقعا عجیبه، بعدا رفتی تو خونه انجام بدید، واقعا این دوتا خطا رو با هم دیگه ضرب و تقسیم کنید، دقیقا به اون نتیجه مورد نظر میرسید. الان ببینید، حالا ما یه دونه 12 داریم که خطای دومه، یه دونه 8 هم داریم که خطای اوله، و یه دونه 10 داشتیم فرض اول بود، یه 15 داشتیم که فرض دوم بود. از حاصل ضرب مفروض اول در خطای دوم مقدار محفوظ اول به دست میاد. 10 ضرب در 12 میشه 120. حاصل ضرب مفروض دوم در خطای اول میشه محفوظ دوم، یعنی 15 رو ضرب در 8 میکنیم میشه 120. اینا رو با هم جمع میکنیم میشه 240. بعد اون دوتا رو با هم جمع میکنیم، 8 به اضافه 12 میشه 20. 240 رو تقسیم بر 20 میکنیم میشه 12. پس دوستان، خطائین یک روش محاسبه بوده در قدیم که با دو خطا ما حتما به نتیجه مطلوب میرسیدیم. حالا استفاده‌ای که مولانا از این حساب خطایی میکنه چیه؟ استفادهش اینه که ما برای رسیدن به حقیقت چاره‌ای جز خطا کردن نداریم. حداقل دو تا خطا، حداقل ها، ولی خدا میدونه شاید چند هزار تا خطا باید مرتکب بشیم تا به اونجا برسیم. ما از طریق خطا کردن رشد میکنیم، و چون جامعه ما افراطی ما رو نسبت به خطا و گناه حساس کرده و ما دائما گرفتار عذاب وجدانیم و از خطا کردن میترسیم، هیچ کار بزرگی هم هیچ وقت انجام نمیدیم. مولانا میگه: بس خجسته معصیت کان مرد کرد. خیلی از خطاهای ما خجستن. ببینید تعبیر خطای خجسته، گناه فرخنده، چقدر تعبیر عجیبی از مولانا. بس خجسته معصیت کان مرد کرد، نز خاری بردمد اوراق ورد. همجور که گل از توی خار به وجود میاد، رشد هم از درون خطا به وجود میاد، و ما باید به خودمون و به دیگران اجازه خطا کردن رو بدیم. اگر ما دائما بخوایم به سودای توقع عصمت از خودمون و دیگران دست و پامون رو جمع کنیم، هیچگاه هیچ کار بزرگی انجام نخواهیم داد. برای رسیدن به هدفهای بزرگ ما ناگزیریم از خطا کردن. دوباره بیتو بشنوی دوستان. چون خطا این آن حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. برای این که بتونید به هدف برسید، یعنی معیت خدا با انسان رو درک بکنیم، ما باید دو تا خطا رو مرتکب بشیم. دوستان این دو تا خطا چی هستن؟ عده‌ای از شارحان گفتن این دو تا خطا سیر آفاقی و سیر انفسی هستند. سیر آفاقی یعنی حرکت کردن در جهان بیرون، سیر انفسی یعنی حرکت کردن و سفر کردن در جهان درون. یه آیه در قرآن داریم که میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ما نشانه های خودمون رو در جهان و در درونتون به شما نشون میدیم. عارفان از این آیه دو تا اصطلاح رو جعل کردن، سیر آفاقی سیر انفسی، یا سفر آفاقی سفر انفسی. منظور از سفر آفاقی اینه که بریم شهرها و دیارها و کشورهای مختلف به دنبال حقیقت بگردیم. سفر انفسی اینه که در جهان درون تأمل کنیم، سر فرو ببریم به درون اقیانوس وجود خودمون و از درون خودمون به دنبال حقیقت بگردیم. به هر حال بعضی گفتن منظور از دو خطا سفر آفاقی و سفر انفسیه، یعنی بعد از این سفرهاست که متوجه میشیم خدا با ما بود و سفرهای ما خطا بود. بعضی گفتن منظور از دو خطا سلوک ظاهری و سلوک باطنیه، یعنی ورزیدن ظواهر دین و شریعت و عرفان و ورزیدن امور باطنی عرفانی. بعدن ما متوجه میشیم که تمام اینها خطا بود، ولی برای اینکه به خداوند برسیم لازمه که ما این دوتا خطا رو مرتکب بشیم. نظر شخصی من اینه که این دوتا خطا خطای وجود و خطای عمله. ما برای اینکه بفهمیم نباید جستجو بکنیم و مطلوب ما از آغاز با ما بود، هم باید بودن رو تجربه کنیم هم عمل کردن رو تجربه کنیم، و اون وقت در نهایت بفهمیم هم نباید باشیم در مقابل خدا و هم نباید کاری بکنیم. ما فقط باید در خداوند شناور باشیم، غرق باشیم و با او احساس یگانگی داشته باشیم. به هر حال آن حساب با صفا یعنی سلوک عرفانی و رسیدن به معیت انسان با خدا. بعضی از شارحان حساب با صفا رو به معنای حساب ریاضی گرفتن، کاملا خطا است، به خاطر اینکه آن حساب با صفا به خطا این تشبیه شده. بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را کی او را جستمی. بعد از اینکه ما دو تا خطا رو مرتکب میشیم و میفهمیم مطلوب ما از آغاز با ما بود، اون وقت میگیم اگر من این موضوع رو قبلا میدونستم این همه جستجو نمی کردم. یه در آخر دانستمی، یه استمراریه. دانستمی یعنی میدانستم. برای دوستانی که با زبان قدیم آشنا نیستن عرض میکنم که امروز ما برای فعل استمراری می رو در اول فعل میاریم، مثلا میرفتم یا میروم. اما در قدیم یکی از راه‌های بیان استمرار این بود که یه رو آخر فعل می آوردن. دانستمی، دانستندی، دانستیمی، دانستیدی و امثال اونها. دانستمی یعنی میدانستم، جستمی یعنی میجستم. مولانا به کسی که میگه اگر من اینو میدونستم اصلا جستجو نمی کردم، میگه که دانش آن یعنی دانش فهم معیت خدا با انسان بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. موقوف یعنی وابسته. فهم این که ما با خداییم بستگی داشت به این سفر، به مرتکب شدن این دوتا خطا. ناید یعنی نمی آید، یعنی به دست نمی آید. یکی از معنی های آمدن حاصل شدن و به دست اومدنه. فکر جمع فکره، جمع فکرته. این دانش رو با تیز فکری و تیز هوشی به دست نمیاریم، این دانش رو با سفر و با خطا به دست میاریم. یک راه مرسوم برای دانا شدن، کلاس رفتن و استاد دیدن و کتاب خوندن و کسب اطلاعات کردن، این یه راهیه که الان هممون داریم استفاده میکنیم. اما دست بر قضا مهمترین حقیقت‌های جهان از این راه به دست نمیان. یعنی مهمترین حقیقت‌های جهان نه با کتاب و کلاس و مدرسه به دست میان، نه با زیاد فکر کردن آدمای باهوش. به نظر عارفان برای رسیدن به معرفت گذشته از کتاب و کلاس و اینها، ما نیاز به تحول وجود داریم. برای این که بدانیم باید متحول بشیم، باید وجود جدیدی به دست بیاریم. یه راه دیگه برای فهمیدن تجربه کردن و سفر کردن و بالا رفتن سنه. شما تجربه کردید، واقعا سن ما که بالا میره بدون اینکه اطلاعات جدیدی به دست بیاریم احساس میکنیم جهان رو یه جور دیگه داریم میفهمیم. حالا بیت واقعا عالی رو بشنوید. دانش آن بود موقوف سفر، نایدان دانش به تیزی فکر. با زیاد فکر کردن شما این حقیقت رو به دست نمیارید، باید سلوک کنید، باید بورزید، باید تحول پیدا کنید و تجربه به دست بیارید. اینجا مولانا ارجاع میده به دفتر دوم بیت 240 به بعد. داستان رو فکر کنم دوستان عزیزم شنیده باشن. یک شیخی بود به نام شیخ احمد خضرویه، مقدار زیادی قرض داشت و این قرضاشو نمیتونست پس بده، دیگه مریض شده بود، داشت میمرد. طلبکارا هم دور او جمع شده بودن، بالای بستر او نشسته بودن و میگفتن تا نمردی قرض ما رو بده، و ایشون میگفت به خدا من هیچی ندارم. اونم نمیرفتن، میگفتن تو بمیری دیگه قرضای ما از دست رفت. خلاصه این آقا همجور دراز کشیده بود و طلبکارا هم وایساده بودن اخمو و ناراحت. در همین موقع تو کوچه یه بچه‌ای داشت میرفت و میگفت شیرینی دارم، شیرینی دارم، حلوا دارم. شیخ یه نوکری تو خونش داشت، یه خادمی داشت، گفت برو به اون بچه بگو بیاد. اون آورد و گفت که این حلوا و این شیرینی‌ها چقدر قیمتش؟ گفت که نیم دیناره. گفت باشه، من همه‌شو یه جا می‌خرم، بده به اینا بخورن یه کمی اخمشون باز بشه. اونا خوردن حلواها رو، بعد این بچه اومد به این شیخ گفت که خب پول حلوای منو بده. گفت بچه جون مگه پول داشتم این بدهی اینا رو میدادم؟ من پولم کجا بود؟ این بچه چند دقیقه نشست و دید نمیشه، اگه دیر بره استادش اونو میزنه، اگرم پول نبره که استاد بدتر تنبیهش میکنه. شروع کرد با ناراحتی داد و فریاد کردن، ولی شیخ میگفت من پول ندارم. خلاصه بچه طبقش رو زد زمین و شکست و داد و هوا رو سر و صدا و شروع کرد زار زار گریه کردن. در همین موقع یه کسی در زد، خادم اون شیخ رفت در رو باز کرد، یه آقایی بود اومد تو، یه طبقی دستش بود، گفت فلان مرد ثروتمند شهر یه هدیه برای شما فرستاده. اینو باز کردن، 400 دینار و نیم دینار بود. 400 دینار دقیقاً بدهی‌های اون افراد بود، اونا رو تقسیم کرد، همه خوشحال شدن، اون نیم دینار رو به اون بچه داد. بعد همه گفتن که ای شیخ چرا این پول الان رسید؟ گفت به خاطر اینکه گریه این بچه لازم بود تا این پول برسه. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. اونجا مولانا یه چیز دیگه میخواد بگه، اما اینجا یه نتیجه دیگه از این داستان بگیره، اونم اینه که طلبکارها میخواستن از شیخ پولشون رو بگیرن و این پول از طریق کودک حلوا فروش به دست اومد، یعنی از راهی که اصلا فکرش رو نمی‌کردن. درسته؟ آنچنان که وجه وام شیخ بود، وجه یعنی پول، وام هم یعنی قرض بدهی، آنچنان که وجه وام شیخ بود بسته و موقوف گریه آن وجود. آن وجود یعنی اون بچه با ارزش. کودک حلوایی بگریست زار، توخته شد وام آن شیخ کبار. توخته یعنی ادا، ادا شد، پرداخته شد وام شیخ کبار. کبار یعنی بزرگان، منظور شیخ احمد خضروی است. گفته شد آن داستان معنوی، پیش از این اندر خلال مثنوی. دوستان این داستان در دفتر دوم بیت 240 به بعد اومده. ابیات آخر دفتر ششم رو ما الان داریم میخونیم، یعنی تقریبا 11 سال یا 12 سال بعد از دفتر دوم، و مولانا داره به اون ارجاع میده. در چند بیت قبل هم دیدید که به داستان شاه و کنیزک در دفتر اول ارجاع داد، یعنی به 14-15 سال پیش. معلوم میشه که مثنوی رو میخونده و میدونسته چه موضوعی رو کجا گفته. برگردیم به موضوع. در دلت خوف افکند از موضعی، تا نباشد غیر آنت مطمعی. موضع یعنی جا، خوف یعنی ترس. خداوند در دل تو ترسی از یه جایی میندازه، به طوری که غیر از آنت برای تو مطمعی باقی نمیمونه. مطمع یعنی امید. دوستان طمع در قرآن مخصوصاً و در متون قدیمی به معنای طمع مذموم امروزی نیست. طمع معمولاً به معنای امیده، امید خوب تا امید بد. خب خداوند یه ترسی تو دلتون میندازه و شما امید میبندید به یه چیزی. در طمع فایده دیگر نهد. کلمه فایده رو مولانا خیلی از وقتها فایده یا فایده با تشدید تلفظ میکنه. وان مرادت از کسی دیگر دهد، ای طمع در بسته در یک جای سخت. کایدم میوه از آن عالی درخت، آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. تو به یه درختی امید بستی که به یه میوهی برسی، ولی اون میوه رو از یه درخت دیگه به دست میاری، یعنی تو از یه راهی میخوای به یه هدفی برسی ولی از یه راه دیگه میرسی. پس چرا خدا این کار رو میکنه؟ آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستد زان طرف آن چیز داد. چون یعنی حالا که نمیخواست اون چیز رو از اون طرف به تو بده، چرا اون امید رو در دل تو گذاشت؟ دوستان برای که وقتی گرفته نشه اینجا، من مجموعه حرفای مولانا رو در اینجا بهتون عرض میکنم. مولانا به نظرش میرسه به 5 دلیل خداوند جهان رو جوری درست نکرده که هدفها فقط یه راه داشته باشن، بلکه راه‌های مختلف داره و جوری ما رو پیش میبره که ما تو راه‌های مختلف سرگردان میشیم و بیشتر اوقات از راهی که مورد نظرمونه به هدف نمیرسیم. به نظر مولانا خداوند هدف‌های دقیقی از این موضوع داشته. من 5 تاشو برای شما عرض می‌کنم. دلیل اول اینه که وجود راه‌های مختلف که مخصوصا تعداد زیادشون غیر قابل پیش‌بینی هستن باعث میشه که انسان از گردنکشی و غرور رهایی پیدا بکنه. اگر همیشه برای رسیدن به هدف یک راه وجود داشت و ما قدرت داشتیم اون راه رو انتخاب کنیم، از اون راه بریم جلو و به هدف برسیم، هممون مغرور میشدیم. اما این که پوزه ما به خاک مالیده میشه، این که ما به سوی هدف میریم و از اون راه به اون هدف نمیرسیم، این باعث میشه ما به عجز خودمون و به جهل خودمون اعتراف کنیم. خداوند از طریق مکانیسمی که در جهان تعبیه کرده میخواد ما رو از غرور و از استکبار و گردنکشی دور کنه، ما رو به فروتنی برسونه. دلیل دوم، جهان رو خدا جوری درست کرده که ما در درون این جهان حیران میشیم و این حیرت ما رو به حقیقت میرسونه. در واقع ما با حیرت به حقیقت میرسیم. دلیل سوم اینه که وقتی که هدف نامعلومه و مبهمه و همه چیز در جهان روشن و واضح و شفاف نیست، نیروی خطرپذیری ما افزایش پیدا میکنه. مولانا میگه جهان رو خداوند اینجوری پیچیده درست کرده و هدف رو نامشخص کرده برای این که ما قدرت خطرپذیریمون و نیروی ارادمون و قدرت قمار کردنمون بیشتر بشه. چهارمین دلیل اینه که اگر هدف مشخص بود و برای رسیدن به هدف فقط یک راه وجود داشت، عرصه‌ای برای سنجش خرد و دانش و نیروی تشخیص انسان‌ها به وجود نمی اومد. اینه که این همه ابهام تو جهان وجود داره، یه دلیلش اینه که فرصتی برای سنجش میزان فکر ما، قدرت تعقل و تفکر ما و استفاده ما از نیروی اختیار پدید میاد. و دلیل پنجم اینه که وجود راه‌های مختلف برای رسیدن به هدف واحد و مجهول بودن این راه‌ها باعث میشه که ما از ناامیدی در امان بمونیم. اگر برای رسیدن به هر هدفی یک راه وجود داشت و ما در اون راه شکست می‌خوردیم، دیگه تا آخر عمرمون شکست خورده باقی می‌موندیم. ولی پتانسیل هایی که در جهان وجود داره و برای رسیدن به یک هدف هزاران راه وجود داره، این باعث میشه که ما اگر در یک راه شکست خوردیم، همیشه این امید رو داشته باشیم که شاید از راهی دیگر به نتیجه برسیم، شاید راه دیگری برای به نتیجه رسیدن وجود داشته باشه. برگردیم به شعرها. این 5 تا رو که توضیح دادم الان مولانا برای ما توضیح میده. حالا که خدا نمیخواست اون امید ما رو به نتیجه برسونه، چرا اون رو به ما داد؟ 415، از برای حکمتی و صنعتی. اینو ما نمیدونیم، برای حکمتی که خدا داره و ما نمیدونیم چیه. صنعت، دوستان، معانی مختلفی که تو لغتنامه دی خدا اومده هیچ کدوم برای اینجا مناسب نیستن. به نظر من میرسه صنعت و مولانا در اینجا به معنای حکمت به کار برده، یعنی اون دانشی که خدا میدونه، اون رازی که خدا میدونه. خداوند این طمع رو در ما ایجاد میکنه ولی هدف رو مجهول میکنه، راه ها رو متفاوت میکنه تا دل ما به حیرت برسه. حیرت تا دلت حیران بود ای مستفید که مرادم از کجا خواهد رسید. میخواد خدا ما رو به حیرانی برسونه. مستفید یعنی فایده گیرنده، کسی که خواهان فایده است. دلیل دوم، تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. دلیل دوم اینه که عجز خودمون، ناتوانی خودمون و جهل خودمون رو بشناسیم. و دلیل سوم اینه که یقین ما در غیب بیشتر بشه، یعنی بدونیم همه چیز به دست ما نیست، از جای دیگری امور جهان داره اداره میشه. هم دلت حیران بود در منتجع که چه رویاند مصرف زین طمع. منتجع، دوستان، یعنی جایی که امید هست آب و علف در اونجا پیدا بشه. شما مسافرید، گاو و گوسفند دارید، دنبال جایی میگردید که آب و علف داشته باشه. اون جایی که این امید رو بهش دارید بهش میگن منتجع. مولانا اینجا منتجع رو مجازن به معنای جای امید به کار برده، جایی که میتونیم بهش امید داشته باشیم برای که ما ناامید نشیم. دلیل چهارم، که چه رویاند مصرف زین طمع. مصرف یعنی دگرگون کننده، تصرف کننده، یعنی خدا. دو تا از اسمای خدا مصرف و محوله. خدا هم دگرگون کننده است برای حالها، هم برای اوضاع. مثال دیگه، طمع داری روزی در درزی، تازه خیاطی بری زر تازی. درزیی اون یش یه مصدریه، یعنی درزی بودن، یعنی خیاط بودن، یعنی خیاطی. تو طمع داری از طریق درزی به روزی برسی، از طریق خیاطی به روزی برسی، تا از خیاطی زر بری یعنی پول به دست بیاری، تا زیی از مصدر زیستن یعنی زندگی کردن، تا وقتی که زنده هستی از طریق خیاطی رزق تو به دست بیاری. رزق تو در زرگری آرد پدید، که ز وهمت بود آن مکسب بعید. مکسب یعنی کسب و کار، آن مکسب یعنی زرگری، بعید یعنی دور. تو اصلا به زرگری فکر نمی کردی، ولی خداوند از طریق زرگری روزی تو میده. پس طمع در درزیی بهر چه بود، چون نخواستان رزق زان جانب گشود. سوالو مطرح میکنه، جواب: بحر نادر حکمتی در علم حق، که نبشتان حکم را در ما سبق. بیت 422 شبیه بیت 415 است. اونجا هم گفت برای حکمت و صنعتی، اینجا هم میگه بحر نادر حکمتی در علم حق. ما سبق یعنی ازل، یعنی گذشته، تقدیر ازلی. خداوند به یه دلیل اینا رو نوشته که ما نمیدونیم، چند توش هم میتونیم پیدا کنیم. این نشون میده که مولانا آدم فروتنیه، نمیخواد بگه همه چیزو من در این موضوع فهمیدم، نه، چیزای دیگه هم هست که من نفهمیدم، ولی من این پنج تا رو فهمیدم. نیز تا حیران بود اندیشه‌ات، از بیتای بلند مولاناست، تا که حیرانی بود کل پیشه‌ات، باید پیشه تو حیرت بود. دوستان برمیگرده به برادر بزرگ که داشت این حرفا رو میزد، یادتونه؟ برادر بزرگ میگه که حالا با این توضیحات من میرم، اگر به اون دختر رسیدم رسیدم، اگر نه از یه رای دیگه بهش میرسم. یا وصال یار زین سعیم رسد، یا ز راهی خارج از سعی جسد. یا از این راه میرسم یا از راه دیگه. من نگویم زین طریق آید مراد، میتپم تا از کجا خواهد گشاد. میتپم یعنی کوشش میکنم، تلاش میکنم، دست و پا میزنم. من نمیگم از این راه به هدف میرسم، ولی کوشش خودم رو میکنم تا ببینم از چه راهی میرسم. نظر مولانا اینه که از کوشش نباید دست برداریم، باید تلاشمون رو تا آخرین حد ممکن به کار بگیریم. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یا بنده بود. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگلوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او میقیج و او را میطلب. هر جور شده به سوی هدفت برو جلو، هر هدفی که داری با تمام وجود کوشش کن بری به طرفش. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. آدم میخواد از یه دره سقوط کنه، به هر چیزی چنگ میزنه. ما تو دنیا باید اینجوری باشیم، به هر شکل ممکن تلاش بکنیم که به هدف خودمون برسیم. این بیت از اون بیت های خوردنی مولاناست. دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. کوشش کنید حتی بیهوده، این بهتر از این که بخوابیم و تنبلی پیشه کنیم و هیچ کاری نکنیم. به یاد چی میفتیم؟ بیت سعدی: به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. بعد مولانا به یه آیه قرآن اشاره میکنه. در قرآن میگه کل یومن هو فی شأن، خدا هر روز داره یه کار جدید انجام میده. مولانا میگه خدا با این کارش میخواد به ما یاد بده که شما هم هر روز یه کار جدید کنید. آخه چرا میگیرید میخوابید؟ چرا تنبلی میکنید؟ خدا با بی‌نیازیش داره کار میکنه و بعد ما میگیریم میخوابیم. استفاده مولانا از این آیه است. آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یوم هو فی شان ای پسر. اندرین ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. خب برگردیم به بیت ها. باید بتپیم، باید کوشش کنیم، بخروشیم، بجوشیم و به سوی هدف خودمون پیش بریم. مثالی که مولانا میاره مثال یه مرغه. وقتی سر یه مرغ رو میبرن تا چند دقیقه دست و پا میزنه، هرچند منطقی بر دست و پا زدن او حاکم نیست و داره همجوری الکی دست و پا میزنه، اما مولانا میگه باز بهتر از اینه که ساکت بشینه بیفته یه گوشه، باید دست و پای خودمونو بزنیم. سربرید مرغ هر سو میفتد، تا کدامین سو رهد جان از جسد. یا مراد من برآید زین خروج، یا ز برجی دیگر از ذات البروج. برآمدن یعنی به دست آمدن، یا هدف من از این خروج یعنی از این راه رفتن و خارج شدن خودم به دست میاد، یا از یک برجی دیگه به دست میاد. ذات البروج یعنی دارای برج ها. در سوره بروج آیه 1 در قرآن کریم اومده. ذات البروج در اصطلاح ستاره شناسی قدیم فلک هشتمه یا فلک اطلسه که تمام برج ها در فلک اطلس قرار دارن. بدون شک مولانا اینجا به فلک اطلس اشاره نمی کنه. منظور مولانا از ذات البروج آسمانه و تقدیر الهیه. من کوشش خودم رو می کنم، یا با کوشش خودم از راهی که انتخاب کردم به هدف می رسم، یا از راهی که خدا در نظر می گیره به هدف می رسم. دوستان خلاصش اینه که از نظر مولانا کسی که کوشش می کنه قطعاً به هدف می رسه، اما ممکنه از راهی که خودش انتخاب کرده برسه، ممکنه از یه راهی دیگه برسه، ولی قطعاً کوشش انسان به هدف خواهد رسید.